سلامت باشیم. به نام یکتا خالق هستی، با عرض سلام ادب احترام به شنوندگان محترم شبکه رادیوی ورزش، این ایام رو به همه شما عزیزان تسلیت و تعزیت عرض میکنم. امیدوارم که تا انتهای برنامه شنونده برنامه سلامت باشیم باشید و این برنامه هم طبیعتاً با موضوع پیشگیری و درمان کرونا در خدمت شما ایم و از بهترین و بنامترین متخصصین فن برای دریافت اطلاعات بیشتر و بهتر استفاده خواهیم کرد. من امیر هوشنگ کاظمی به اتفاق همکارانم در کنار شماییم تا به پاسخ سوالاتمون در ارتباط با کرونا برسیم. دوستان خوب، چنانچه سوالی در ذهنتون هست که قصد دارید در مورد اون از متخصصین ما سوال بفرمایید، شماره پایبک 3306 در اختیار شماست. سوالتون رو طرح کنید و در برنامه‌های بعد پاسخ سوالتون رو بشنوید. در این برنامه کمک بگیریم از سرکار خانم دکتر زهره حراتیان، متخصص پزشکی ورزشی، کسی که مورد تایید فیفا و AFC هست. سرکار خانم دکتر سلام، وقتتون بخیر.
سلام عرض میکنم خدمت شما و شنوندگان عزیز برنامه‌تون، در خدمتتون هستم.
امیدوارم حالتون خوب باشه، هم شما هم همکاران عزیزتون که در این روزهای مبارزه با کرونا پیش قدم هستید و حافظ سلامت این مرزمون.
خواهش بکنم، من هم برای همه مردم ایران روزهای خوبی رو آرزومندم.
متشکرم. اجازه بدید شروع صحبت هم از پیامک هایی باشه که دوستانمون برای ما فرستادند. دوست خوبی و عرض سلام گفتن که میخواستم بدونم طول درمان کرونا چند روزه. از زبان شما بشنویم خانم دکتر.
ببینید، ما به صورت کلی بهتون بگم، با یک ویروسی روبرو هستیم که هنوز جزئیات زیادی رو در موردش نمیدونیم و این که و الان مقالات جدید داره به این سمت میره که ژنتیک و نوع سیستم ایمنی بدن در بروز علائم و نوع طول درمان خیلی متفاوته. به خاطر همین میانگین طول درمان از بین 7 تا 12 روز ممکن طول بکشه، بسته به این که شدت علائم و مراجعه فرد مبتلا به مون مرکز بهداشت کی بوده. به خاطر همین ما نمیتونیم برای هر فرد به صورت کلی دقیقاً بگیم که طول درمان کی هست، ولی توصیه میکنیم که به محض اینکه علائم عمومی که بارها توسط رسانه‌ها اعلام شده و فردی بروز کرد و یا با فردی که شناخته شده به ابتلا به کرونا هست در تماس بود، حتما با اون شماره 40 تماس بگیرن و علائم رو کنترل بکنن و هر گونه بروز علائمی رو سریعا مراجعه بکنن که طول درمان کاهش پیدا بکنه.
زنده باد. خانم دکتر، شما هم پزشک هستید هم در ارتباط با ورزش، میشه جایگاه علمی خودتون رو در ورزش کشوری یه بار برای دوستانمون بگید؟
بله، من بورد تخصصی پزشکی ورزشی از دانشگاه علوم پزشکی ایران دارم. بله. از سال 2012 با فیفا و AFC به عنوان نماینده پزشکی همکاری میکنیم و در حال حاضر مسئول مرکز پزشکی فیفا و AFC در ایران هستیم و در سطح بین المللی با بروز بیماری کرونا در حال نوشتن پروتکل های بازگشت ورزشکاران به صورت ایمن به ورزش هست.
زنده باد. این مسئله خوبیه برای شروع صحبت ما. آمار مشخصی از ورزشکارانی که بیمار شدن در جهان یا در کشورمون وجود داره که بشه قیاس کرد که ورزشکاران آیا میزان ابتلاشون بیشتره، کمتره یا مثل آدمهای عادی هستند؟
متاسفانه تا لحظه الان چنین آماری نیست، چون که ورزش متوقف شد و جا جز آمارهای پراکنده ای از این ور اون ور که گاهن بازیکنای مطرح مبتلا میشن هیچ آمار دقیقی هنوز نیست و امیدوار هستیم که به محض اینکه وضعیت اصطلاحا به حالت سفید در اومد و ورزش‌های گروهی و انفرادی شروع شدن با تست‌هایی که هست و شرح‌حال‌هایی که گرفته میشه بتونیم یک آمار حدودی در این مورد داشته باشیم.
امروز که من با شما صحبت میکنم وضعیت امروز رو چطور میبینید؟ ما هنوز در حالت رشد این بیماری هستیم، در حالت صعود این انحنای منحنی رشد هستیم یا نه؟
خب ببینید استان اگه بخوایم وضعیت رو فقط در کشور بیان بکنیم، خب ستاد مبارزه با کرونا آمار رو به شکل روزانه داره میگه. بعضی از استانهای جنوبی آمار به صورت صعودی هست و بعضی از استانهای بقیه استانها به یک شیب ملایم داره به سمت نزولی میره و این خیلی به رفتار نوع رفتار مردم بستگی داره. و چیزی که به این ویروس میتونه به ما بگه، بسیاری از رفتارهای فرهنگی ما چه این ویروس کلن از بین بره و چه به صورت کنترل شده در دنیا باقی بمونه باید تغییر بکنه و شاید دیگه بسیار مراقبت‌های بیشتری رو نهادینه بشه در خانواده‌ها، سطح بهداشت اولیه. و من فکر می‌کنم که ظهور این ویروس یک هشداری بود برای تغییر سبک زندگی، مخصوصاً الان که نشون داده شده که حتی در خوردن‌ها، یعنی نوع تغذیه ما هم چون غیر مستقیم سیستم ایمنی رو تحت تاثیر قرار میده، تو هم باید یه سری تغییراتی درش اتفاق بیفته.
یعنی یه روزی احتمالاً میرسه که ما تو کتاب‌ها بخونیم که در گذشته آدم‌ها همدیگه رو بغل می‌کردن، دست می‌دادن، روبوسی می‌کردن و الان جزء خاطراته.
دقیقاً می‌خواستم، چیزی هم که در ذهن خود من بود همین بود.
خب خود این شاید باعث ایجاد مشکلات روانی بشه. ببینید فرض عرض میکنم وقتی مادری فرزندی رو در آغوش میکشه، اون صدای قلبش حتی آرام بخشه برای یک نوزاد.
البته من در این مورد به صورت کلی نمیگم، خب بحث خانواده مسئلهش جداست. ما بیشتر تو روابط اجتماعیمون باید تجدید نظر بکنیم. ببینید درسته؟ زمانی که شما همدیگر رو میشناسین، در اعضای خانواده هستین و کنترل شدین، من در شرط فعلی رو دارم میگم، شاید تا چند ماه دیگه که واکسن یا درمان قطعی انشالله اومد شرایط تغییر بکنه، ولی این ویروس یک تلنگری بود برای اینکه ما احتیاط رو سرلوحه زندگیمون قرار بدیم و کارهای بی‌محابایی که قبلا انجام میدادیم. خب ما تو فرهنگمون خیلی داریم که حتی غریبه ها رو که میبینیم میخوایم روبوسی میکنیم، دست میدیم. شاید تغییر نگرشمون در این زمینه ایجاد بشه. آیا کسایی که حالا علامت هم داشتن سرفه میکردن، ما اون اوایل شوی و بیماری قشنگ یادمه، خب هیچی نمیدونست، حتی اگه یه ذره تب داشت سرفه هم میکرد اونو میذاشت به حساب یک حساسیت فصلی. و خب اینا رو دیگه باید خیلی محتاطانه هم شخصی برخورد بکنیم، هم اگر در فرد دیگه دیدیم در موردش احتیاط داشته باشیم. قرار نیستش که کاملا روابط انسانی از بین بره، بلکه به نظر من احتیاط باید سرلوحش قرار بگیره.
زنده با خانم دکتر هراتیان، فرمودید که دارید یک پروتکل، یک شیوه نامه ای رو آماده میکنید که جامعه ورزش بتونه حرکتش رو دوباره شروع بکنه، دوباره حرکت های ورزشی، مسابقات ورزشی انجام بشه. میشه بفرمایید الان تو چه مرحله ای هست و ورزشکاران آیا میتونن دسترسی داشته باشن؟
الان در مرحله جمع آوری اطلاعات هستیم. خب خیلی از لیگ ها شروع نشد، خیلی از لیگ ها مثلا جی لیگ، لیگ ژاپن و بوندسلیگا با پروتکل هایی که خودشون تعریف کردن این رو شروع کردن. خب ما منتظر هستیم که اینها فیدبک هاشون رو به ما بدن، بازتابش رو بدن، تا چه مرحله موفق بودن نبودن. و خیلی از لیگ ها که تموم شدن برای فصل بعدشون میخوایم ببینیم که چه پیشنهاداتی رو دارن و همه اینها هم با اطلاعات روز، یعنی بروز اومدن واکسن و یا کشف دارو، خب یه سری تغییراتی رو داره. ببینید ما عوارض دراز مدتی که این ویروس ممکنه ایجاد بکنه رو مخصوصا تو ورزشکارا نمیدونیم. نیاز هستش که اینها مجددا ارزیابی قلبی عروقی بشن، ارزیابی کامل عناصر حیاتی بدنشون مثل کبد، کلیه، عملکرد اینها مجدد بررسی بشه تا بتونیم یک ادعایی رو جمع‌آوری بکنیم و بر اساس اون مقالاتی بیاد بیرون. چون تمام علمی که ما بر اساسش عمل میکنیم خروجی مقالاتی هستش که هنوز اونقدر قوی نیستن که بتونن به شکل یک دستورالعمل ازشون استفاده بشه. خود زمان میبره.
عرضم این هست، من چندین مورد شنیدم در جاهای مختلف، رسانه های مختلف، حتی در رادیو، که دوستانی که ورزششون دوندگی هست، متخصص ورزش دوندگی هستند، احساس میکنن چون از ریه بهتر استفاده میکنن، حجم ریهشون رو بیشتر مورد استفاده قرار میدن، احتمال ابتلاشون به کرونا کمتره. آیا این یک حرف منطقیه یا نه فقط یک نظریه است؟
ببینید، این فقط یک نظریه است، پشتوانه ای نداره، ولی چیزی که میدونن و خیلی در موردش مقاله اومده، هر چه سیستم ایمنی بدن قوی تر باشه، احتمال ابتلا یا ابتلا به یک نوع خفیف بیماری بسیار بالاتره و ورزش هم به صورت در برخی پارامترها به صورت مستقیم و اصولا به صورت غیر مستقیم باعث افزایش سیستم ایمنی میشه. ما فقط دویدن رو نمیتونیم ملاک بدیم، بسیاری از ورزش ها هستن که باعث افزایش سطح ایمنی میشن. همین که ورزش باعث افزایش یک نشاط درونی میشه، هورمون هایی که در بدن رها میشه باعث افزایش سیستم ایمنی، بهبود نوع تغذیه، بهبود خواب میشه. این به صورت کلیاتی هستش که سیستم ایمنی تقویت میشه و باعث میشه که بدن عملکرد خوب و مناسبی رو در برابر ویروس داشته باشه.
اگه اشتباه نکنم شما فرمودید که دارید تحقیقات کشورهای دیگر رو مورد مطالعه قرار میدید که اونها در مقابله با کرونا چه کردن و الان چه پروتکل، چه شیوه نامه ای را آماده کنن که ورزشکارا دوباره برگردن به سالن‌های ورزشی و اجتماعات ورزشی شروع بشه. اما یه چیزی تو ذهن من سواله، در کشورهایی مثل کشورهای اروپایی و کشورهای روبه رشد شرایط خیلی سخت گیرانه بود برای کسانی که احتمال ابتلا داشتند. یعنی اگر کسی احتمال ابتلا داشت یا میدونست که بیماره و وارد جمع میشد، خب مجازات سنگین زندان داشت، جریمه های سنگین مالی داشت. این نوع برخوردها در ایران نشد. اما حالا سوالم اینه، وقتی که ما دو تا روش مختلف انجام دادیم در مقابله با پیشگیری از این بیماری، آیا ما میتونیم اتکا بکنیم به اطلاعات اونها؟ چون خیلی سخت گیرانه روبرو شدن.
در مورد ورزش چون ما داریم پروتکل ها رو می‌نویسیم، تفاوتی که وجود داره، الان تمام پروتکل هایی که تا الان تدوین شده به یک نکته بسیار اشاره داشتن و اونم این هستش که جدا از خود اظهاری که خود فرد انجام میده، حتما تست خواهند شد. تست های موجود که الان سطح آنتی بادی در مرحله حاد و مزمن رو اندازه میگیره و نوعی تستی هم که از مخاط میگیرن که ابتلا رو نشون میده، اینا همه رو میگیرن و فقط هم ورزشکارا نیستن، هر کس که در اون محیط وجود داره، مثلا در فوتبال داورا، ناظرا، توپ دمکنا، بیماربرا، هر کی در محیط هست، این تست ها در موردش انجام میشه و قضاوت میشه. هنوز پروتکلی من ندیدم در زمینه ورزش که گفته باشه که ما بر اساس اینکه خود فرد چیزی رو بگه یا ما این چیزی رو ببینیم باش برخورد میکنیم. یعنی خیلی تست های سفت و سختی در این مورد انجام میشن، انجام میشه و فقط به این که فردی خودش مبتلا باشه و اظهار نکنه بسنده نخواهند کرد و کسی رو در معرض آسیب قرار نمیدن.
خانم دکتر، این شیوه نامه یا این پروتکلی که برای ورزش کشور قرار آماده بشه برای هر ورزش جداگانه است یا نه دستبندی خاصی داره؟ ورزش های گروهی، ورزش های انفرادی؟
جداگانه است. شما یه سری ورزش های داریم تقسیم بندی شده، بهش میگیم ورزش های کانتکت یا تماسی، مثل فوتبال که اینا ضربه سر به هم میزنن، مثل کشتی. یه سری ورزشی داریم مثل تنیس که رقبا لزوما لازم نیستش که به هم دیگه نزدیک بشن. خب پروتکل ها خیلی متفاوت هست، ولی من فکر میکنم همکارانم هم در فدراسیون پزشکی ورزشی پیشبینی‌های لازم رو در این مورد کردن و چون میدونید که این فقط ورزش تصمیم گیریش کافی نیست، ستاد مبارزه با کرونا ابعاد وسیع‌تری رو در نظر میگیره، بعد فرهنگی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی و به محض اینکه اونها تصمیم بگیرن شرایط کشور به گونه‌ای باشه که میشه به صورت آهسته آهسته از ورزش‌های نان کانتکت یا غیر تماسی شروع بشه که بازگشت بشه، اونها پروتکل‌هاشون رو شروع می‌کنن و قطعاً با زمینه همکاری که خوبی که داریم در زمینه اختصاصی فوتبال که حوزه فعالیت ما هست، نشست‌های رو در این زمینه خواهیم گذاشت.
سوال بعدیم اینه که اون شیوه نامه یا اون پروتکلی که آماده می شود، حالا فرمودید یه بخشی داره تماس زیاد هستن، مال اونها متفاوته، مال ورزش مثل تنیس که فاصله ها زیاده شکل دیگری است، اما تنیس روی میز، اسکواش، این همه از یک خانواده اند که فکر میکنم پزشکانی که در اون گروه ها همراه تیم ها هستند باز اطلاعات بیشتری میتونن به اون شیوه نامه شما اضافه بکنن. این اجازه رو بهشون میدید که اون چیزهایی که در وضعیت خاص خودشون هست و باعث انتقال میشه اونها رو بتونن به شیوه نامه شون اضافه بکنن، یا نه شما میگید این قانون همین کفایت میکنه همین رو اجرا بکنید؟
دقیقاً اصلا دست پزشک باید باز بشه، اصلا شما پزشکی رو محدود نمیتونید بکنید. همونطور که کشور به کشور پروتکل ها فرق میکنه، استان به استان هم فرق میکنه. ما هیچ وقت نمیتونیم کسی رو مجبور کنیم بگیم حتما این پروتکل رو بره، شاید اصلا تست الایزا هنوز مثلا در یک استانی نرفته. حتی پزشکای ما که قسم خورده هستن بهترین تصمیم رو در این زمینه خواهند گرفت. همین الان که ما داریم پروتکل های لیگ رو آماده میکنیم که در صورت شروع مجدد بتونیم ازش استفاده کنیم، یک گروه واتساپی تشکیل دادیم که تمام پزشکای لیگ اونجا عضون و از همین الان ازشون خواستیم که پیشنهاداتتون، موانعتون، هر چیزی که هست به ما بگید که ما توی این پروتکلی که می‌نویسیم ازش استفاده بکنیم. و دست اونها قطعاً باز خواهد بود که اگر تعقیداتی رو پیش‌بینی می‌کنن که به تیمشون کمک می‌کنه که در امنیت بالاتری بتونن ورزش بکنن، قطعاً اونها ازش میتونن استفاده بکنن.
خانم دکتر، آیا تغییری در علائم کرونا اخیرا مشاهده شده؟ پیش از این ما بیشتر نگرانیمون سر تنگی نفس بود، سرفه بود، تب بود، اما بعدها شنیدیم که علائم پوستی شاید نشانه ای از کرونا باشه، سکته قلبی و مغزی شاید اشاره‌ای به کرونا باشه، از دست دادن حس چشایی و بویایی شاید علائم کرونا باشه. آیا علامت های دیگه هم اضافه شده به این موضوع؟
ببینید، رفتار ویروس تغییر نکرده، علامت ها کشف شده. قبلا تمام این علائمی که میگید همزمان با بروز کرونا وجود داشت، ولی چون ما این رو یک جزء خانواده کرونا میدونستیم که وارد سیستم تنفسی میشد، به اونها زیاد توجه نمیشد. به مرور زمان که گذشت، همونطور که اول صحبت هم گفتم، تحقیقات باید انجام بشه و بر اساس اون برنامه‌ریزی بشه، متوجه شدن دانشمندان که علائم دیگه هم همراه اینها هست، مثلا از دست دادن حس بویایی و چشایی. و چون تست نمی شده، مثلا اگر کسی یک جوانی می اومد 40 ساله و خدای نکرده دچار سکته می شد، هیچ ریسک فاکتوری نداشت، سابقه نداشت، اون موقع ازش تست نمی گرفتن که ببینن آیا کرونا در بدنش هست یا نه، یا به پاتوفیزیولوژیش توجه نمی شد. الان که شناخت بهتری از ویروس پیدا کردن، متوجه شدن که بسیاری از علائم مثل علائم پوستی، بوی، همونطور که گفتم چشایی، بویایی، نارسایی کلیه، همه اینها میتونه وابسته باشه به یک نوع علامت ویروس. و الان دیگه تحقیقات و پزشکان فقط به علائم تنفسی بسنده نمی کنن و سایر علائم هم حائز اهمیته. به این دلیل که ویروس وقتی وارد بدن میشه دو تا فاز وجود داره. فاز اول از وقتی که وارد بدن میشه و هنوز وارد سلول نشده. اگه تو این مرحله ما اقدام بکنیم و درمان انجام بدیم، احتمال بهبودی بالای 80-90%. ولی وقتی که زمان رو از دست بدیم و ویروس وارد سلول بشه و بتونه تکثیر بکنه، بدن وارد فاز التهابی و طوفان سایتوکاینی میشه، همون طوفان که واکنش های بدن رو به عهده داره. اون مرحله دیگه مریض وارد فاز میشه که متاسفانه تو بدحال میشه، باید بریم هی داروهای مختلف رو، تکنیک های مختلف رو انجام بدیم. به همین دلیل همه دنبال این هستن که همکاران من که علائم رو تا میتونن شناسایی بکنن، که تا همون روزای اول که میشه اقداماتی رو انجام داد، بیماران درمان بشن و مراقبت بشن.
آخرین سوالم بذارید این باشه که خود ما و مجموعه نظام درمان کشور تاکیدمون به این بود که تا زمانی که علائم حاد بیماری احساس نکردید سراغ مرکز درمانی نرید. اما اینجوری که الان شما میفرمایید با دیدن علائم باید مراجعه کرد تا زودتر باش مقابله بشه، کدوم راه را باید الان انتخاب بکنیم؟ علائم رو دیدیم، به مرکز درمانی برویم یا نرویم؟
زمانی که وزارت بهداشت این پروتکل رو مطابق با سازمان بهداشت جهانی گذاشت، مراحلی بود که شناخت آنچنانی راجع به ویروس وجود نداشت. و همونطور هم که بهتون گفتم، سیستم ایمنی بدن تا 80% میتونه با این ویروس مقابله کنه. شما آمار رو نگاه کنید در کشورهایی که تست زیاد انجام میشه، اینه که تست میگیرن شناسایی میشن، ولی آمار مرگ و میر اومده پایین. این به این معنی نیست که آمار مرگ و میرش میاد پایین یا زیاد میشه، شناسایی بیشتر میشه. ما الان موارد بسیار زیادی خواهیم داشت که تست نشدن ولی مبتلا شدن، به شکل یک سرماخوردگی ساده گذاشتن و اصلا نیازی به مراجعه نداشتن. الان دستورالعمل‌های وزارت بهداشت که اخیراً اعلام شده که گفتن موج دوم شناسایی هست، دارن میان سراغ اینها، کسایی که تماس نزدیک داشتن، کسایی که علائم خفیف داشتن. ببینید ما الان در مورد یک جامعه کوچیک یک آماری 30 نفر یا 40 نفره صحبت نمی کنیم که بتونیم کامل کنترل کنیم.
درسته.
برای اینکه بتونن 80 میلیون نفر رو ارزیابی بکنن به صورت مرحله به مرحله، باید سیستم درمانی هم پاسخگوی مراجعه کننده ها باشه. اول هم اولویت اونایی هستن که علائم به قول معروف تابلو بالینی واضح دارن و حال عمومیشون بد هست نسبت به اونهایی که علائم خفیف‌تر دارن. و میگم ویروسی که جدید هست، سازمان بهداشت جهانی 2-3 بار مجبور شد پروتکل‌هاشو عوض کنه. مثلا اول میگفت فقط بیمارا ماسک بزنن، بعد گفت نه همه باید ماسک بزنن. ما با یه چیزی که از قبل شناخته شده است و بتونیم آماده باشیم مواجه نبودیم. به همین دلیل پروتکل‌ها ممکنه تغییر بکنه هر لحظه. و من با شناختی که از همکارانم دارم و واقعا پزشکان ایرانی علاوه بر اون علمی که دارن، انگار تو تار و پود همین که تربیت می شدن، اون روحیه انسانیتشون هم خیلی رشد کرده. من واقعا نمیدونم که وقتی میرم همکارانم شبانه روزی وقت میذارن، حتی از پروتکل های خودشون که میگن مثلا اگه چند روز در بیمارستان هستید این چند روز هم آف باشید میگذرن تا بتونن این بیماری رو کنترل بکنن. آدم واقعا باید بهشون افتخار بکنه و امیدوارم که یک اتفاق خاصی بیفته، چون خیلی فرضیات مختلفی در مورد ویروس هست که هنوز واقعیت نیفتاده. یه عده میگن ویروس که خب ممکنه دستکاری شده باشه، اگه اینجور باشه طبیعت اونو قبول نمیکنه، حذف میکنه. اگه ویروس ممکنه که همینجور که زمان میگذره ضعیف بشه، به شکل همون یک ویروس سرماخوردگی ساده بمونه. هیچ پیش بینی در این مورد نمیتونیم بکنیم و تنها میتونیم امیدوار باشیم که طبیعت هم در کنار بشر و بتونیم این پدیده رو کنترل بکنیم.
امیدوارم به روزی برسیم که انسان و طبیعت به همدیگه کمک بکنن، چون تا پیش از این ما خیلی لطمه زدیم به طبیعت. زنده با سرکار خانم دکتر هراتیان، متشکرم از اینکه ارتباط برقرار کردین. اجازه بدید در برنامه‌های بعد هم با شما ارتباط داشته باشیم.
خواهش میکنم، من در خدمتتون هستم. برای همه هموطنانم آرزوی سلامتی میکنم.
متشکرم از شما دوستان خوب شنونده. اونچه که شنیدید برنامه سلامت باشیم بود از شبکه رادیوی ورزش. اگر چنانچه سوالی در ذهنتون هست، شماره پیامک 30306 در اختیار شماست. تنتون سلامت، خداوند یار و نگهدار همیشه. همچنان از پخش شبکه رادیوی ورزش با شما هستیم و یک بار دیگر شهادت امیرالمؤمنین علی علیه السلام رو به شما تسلیت میگیم.
منتخب برنامه‌های 24 ساعت آینده در شبکه‌های مختلف رادیویی را در صدا 24 دنبال کنید. رادیو ورزش برای بانوان ورزشکار و ورزش دوست برنامه‌های ویژه تهیه و تقدیم شنونده‌هاش می‌کنه
که مسابقه بانوگ یکی از این برنامه‌هاست که روز یک شنبه می‌تونید روی موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز اون رو بشنوید.
بانوگ با سلام، من سحر مستدام هستم، تهیه کننده برنامه بانوگ. بانوگ یک مسابقه مخصوص بانوان هست که روزهای فرد و جمعه ها در ساعت 14:30 تا 15 از شبکه رادیوی ورزش پخش میشه. ما در این برنامه دو شرکت کننده داریم. سوالات طراحی شده در این برنامه مربوط به اطلاعات پزشکی ورزشی مخصوص بانوان هست که کارشناس این برنامه در مورد تک تک سوال ها توضیحات لازم و کافی رو به ما میده.
درسته که شیوع بیماری کرونا خیلی از کسب و کارها و حتی اتفاقات فرهنگی و هنری رو تحت تأثیر قرار داد، اما برای اونایی که دل در گروی کتاب و کتابخونی داشتن، فرصت بسیار مغتنمی بود و اتفاقا باعث رونق کتابخونی هم شد.
یومه رادیو نمایش روز یکشنبه از پرفروش‌ترین های نشر صحبت خواهد کرد.
یومه
من علی بهرامی هستم، تهیه کننده برنامه گیومه که یک برنامه صبحگاهی خبری تحلیلی و اطلاع رسانی هست که از شنبه تا چهارشنبه از ساعت 9 تا 10:30 صبح از رادیو نمایش روی موج اف ام ردیف 107.5 مگاهرتز تقدیم حضور شما میشه. توصیه میکنم برنامه روز یکشنبه 28 اردیبهشت 1399 ما رو که قرار به پرفروشترین های نشر بپردازه حتما گوش بدین. اتفاقات جالبی رو پیگیری خواهیم کرد.
در ماه مبارک رمضان شبکه‌های مختلف رادیویی ویژه برنامه‌های متعددی رو تولید و تقدیم حضور شما می‌کنند که یکی از این ویژه برنامه‌ها صدای ربناست
که در شبکه رادیویی قرآن تهیه و هر روز ساعت 18 تقدیم شما میشه.
می شود نقشی دیگر بر لوح دل با نشان آفتاب و ماه زد،
ربنا
لحظه ها را تا خدا تا انتها با صدای ربنا آغاز کرد. صدای ربنا
با صدا 24 انتخاب آسان است.
Thank you.
با اعلام ساعت 9 از پخش شبکه رادیوی ورزش با شما هستیم. دوستان عزیز، از شما دعوت میکنیم شنونده ورزش ایران باشید که اختصاص داره به رشته ورزشی کشتی.